بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
نفس موتب وحدت
عدد نداره بلکه وحدت حقی ذلیه داره که حد یقف برای اونیست. مقام لایقفی نفس ناطقه را
بعضی خوندیم که مربوط به خوب تجرد عقلی و در درس صدام و درس صد و سوین ها عرض کردیم که تمام موجودات همه حد دارند، محدودند، وجودشون را که تعبیر به وجود می کنیم از حدشون تعبیر به ماهیت می کنیم که ماهیت یعنی حد وجودی، محدود بودن. ولذا موجودات مادی را دارای حد می دونیم
و اونها دارای دو تا حد هم. یعنی ماهیتشون دارای دو گونه محدودیت، یکی محدودیت مادی هست که اینها موجود مجرد نیستن، حد مادی دارن،
طول دارن، عرض دارن، و بالاخره جسم جسمانی هست. ولذا ماهیت اونها را در فلسفه تعبیر می فرماییم به ماهیت جوهریه جسمانی یا ماهیت عرضی جسمانی. و در این مسیر هم بحث ماده و صورت و تشکیل جسم و عوارض مادی و اینها پیش میان، از شکل و حجم و وزن و رنگ و بو و دیگر عوارض مادی. ولذا موجودات مادی را تعبیر میکنیم به موجوداتی که در اونها ماده هست، صورت جسمی است، صورت نوعی است و احکام و عوارض مادی در او پیاده میشه. ولذا میبینیم که در نشأه طبیعت موجودات چقدر حدشون ظهور داره، به نحوی که ما هر چرا که در نظره اولا به دید ابتدایی ما نگاه میکنیم همه حدود رو نگاه میکنیم. ولذا اصلا اسم وجود را روی اشیا نمیگذاریم، اونچنان محدود به حد هستن که اصلا اسم حد رو روی اینها میگذاریم، میگیم آسمان، آفتاب، زمین، آب، خاک، حیوان، این، آن، جماد، نبات مثلا، و روی این اساس تمام علوم تجربی در حقیقت به یک معنا دارن روی حدود اشیا کار میکنن که این حد این شی چقدره، تا چه مقدار است، اثرش تا چه اندازه است مثلا. و خب اینها موجوداتی هستن که ماهیتشون محدود به حد مادی است، جسمانی. بالاتر که می رویم موجوداتی به ادله قطعیه یافتیم که مجرد از ماده هم، منتها تجردشون تجرد برزخی بود، یعنی ماده ندارن اما بعضی از عوارض و خواص ماده رو دارایند. و اون خواص مثل شر، مثل وز، مثل رنگ، مثل بو و امثال این گونه امور. ولذا در خواب صوری را که انسان مشاهده می کند، تمام این اشکال و صور منامیه همه اجسام مثالی هم. ماده نیست در اونها، اما شکل دارن، رنگ دارن، وزن دارن. به تعبیر متعارف بگیم جسم تعلیمی طول و عرض عمق جسم تعلیمی دارن، نه طول و عرض عمق جسم طبیعی و اینها. اما از ماده مجردن، اسم اینها را گذاشتن عالم مثال یا عالم برزخ. و راجع به این خیلی فرمایشات برز سندیم، بازم بعدها حرف خیلی داریم. بعد یه پله بالاتر میریم، وجود را میبینیم در موطن عقلیه. در موطن عقلی اونجا دیگه حد خیلی کم میشه، ماده دیگه نیست. بعد صور و اشکال و خواص ماده هم اصلا نیست. اسم اونها رو گذاشتن عالم عقلی که تجرد عقلی داره و تجرد عقلی فوق تجرد مثالی. بعد هم با این حال وقتی رسیدیم به عالم عقل و یا تجرد عقلی، بازم موجودات عقلی دارای ماهیت هم محدود هم. حالا کثرت عددی در اونجا قائل نیستیم، اما بالاخره حد وجودی در اونجا مطرح هست، یعنی شؤونشون طوریست که حد یقف دارن، حدی که در اون حد وای میستن، بیش از اون ارتقای وجودی ندارن. تا رسیدیم به درس صد به بعد دیگه گفتیم که یک موجودی رو ما میابیم که این موجود از عالم ماده برخواسته است و تنها همین یک موجودم هست که ایشون ابتداءً مادی قوه است که در نطفه منتبع، بعد به سرحد نفس نباتی میرسه، سپس به سرحد نفس حیوانی میرسد، بعد تا میرسه نفس انسانی، و در نفس انسانیش هم هرچی بهش کمالات بدهن ایشون در یه حد خاصی وای نمیسته، یعنی قابلیت و شأنیت اون رو داره که هرچه بگیره وسیع تر بشه و سعی وجودی پیدا کنه. گرچه تمام موجودات در نشأه طبیعت و ماورای طبیعت همه هر کدوم به اندازه خودشون وسعت وجودی دارن، اما تا یه حدی میان وای میستن. این درخت تا این مقدار معمولا رشد میکنند، نبات تا این مقدار، حیوانات تا این مقدار رشد روحانی و نفسانی دارند، در حد حواس پنجگانند و قوه وهم و خیال. دیگه از اونا نمیشادم حقایق عقلیه را انتظار داشته باشه. و موجودات مجرد عقلی هم اونام تا یه حدی به یک تعبیری، یعنی در سرحد حقایق عقلی و معقولات عقلی توجه دارن و بیش از اون ارتقای وجودی ندارن. جبرئیل همین مقداره. حالا مقدارش را میخوایید حد او را آدم با حد نشأه طبیعت بسنجد با موجودات این سویی، البته اون خیلی ارفع اشمخه، اما بازم تا یه حدی یقف داره، یعنی وای میستد، بیش از اون کمالات وجودیش نیست و قابلیت به شأنیت برای کمالات وجودی بیشتر رو هم نداره. ولی نفس ناطقه انسانی
یک موجودی است که میاد از نشأه طبیعت بر میخیزد، از نشأه طبیعت به در میرود، وارد عالم مثال میشه، از عالم مثال هم قوی تر میشه، به سرحد عقل میرسد، از عقل هم پارو فراتر مینهد، به مقام فوق عقل راه پیدا میکند. اون مقام فوق عقلی را اسمشو گذاشتیم مقام تجرد از ماهیت، یعنی دیگه بی حدی است، او را حد نیست. ولذا در عبارت اینجا هم آوردن که نفس ناطق انسانی حد یقف نداره، نه در علم نه در عمل، چون بالاخره دوبال انسان هم علم و عمله و معنا نداره. حالا یعنی استعداد برای فهم همیشه هست، هیچگاه کم نمیر. روی همین اساس ما برای قیامت هم تکامل قائلیم. یعنی اینجور نیست که وقتی انسان از این نشأه با بدن عنصری قطع رابطه کرد و به بدن مثالی و به بدن دهری و بدن اخروی متلبس شد، دیگه بگیم که خب حالا تموم شده، کمالش هرچه بود همین مقدار است، نه خیر. اصلا خود حرف از بهشت و جهنم زدن معنای یکی از بهترین رموز حرف بهشت و جهنم، یعنی انسان در حال تکامل. اگه بخوایم او رو به یه لفظی در بیاریم، یعنی انسان داره تکامل پیدا میکنه، منتها اگر به حد انسانیت نرسیده، در سرحد حیوانات، راهش اینه که از حد حیوانیت در بیاد به حد انسانیت برسه. این مسیر طی کردن حد حیوانی و رسیدن به حد انسانی رو تعبیر میکنیم به جهنم. اگر نه در این نشأه واقعا به سرحد انسانی رسیده، کمالات انسانی رو کسب کرد و از خلق و خوی حیوانی در آمده، خب حالا اونجا میتونه همین مسیر حدود انسانی خودش رو ادامه بده، اونو تعبیر میکنیم به بهشت و درجات بهشت. این واقع مطلب برمیگردد به این حقیقت، بسته به اینه که این شخص که از این بدن جدا شده تو چه حدی باشه، چه مقداره. اگر در سرحد حیوانیت تکامل میتونه پیدا کنه، از حیوانیت در بیاد به انسانیت برسه، منتها حکم هر نشئه باید مطابق با اون نشئه پیاده بشه. اینجا از حد انسانیت حیوانیت در آمدن به انسانیت رسیدن چقدر مشکله. مثلا آدم یک صفت ناروا داره، میخواد این صفت ناروا رو از خودش دور کنه، متصف بشه به یک صفت حسنه، هیچ چقدر زجر بود بکشه، چقدر زحمت بود بکشه، که اسمشو دیگه گذاشتیم جهاد اکبر، مبارزه با نفس. مثلا وقتی برسه به اون نشأه، اگر این اوصاف در او ریشه دوانده باشه، اینجا چون ماده بود، حجاب بود، خیلی نمیتونست این اوصاف خودش رو در نفس او بهش نشون بده. اما وقتی که تجرد از ماده پیدا کرد، تمام اوصاف حیوانیش همه به سرحد تجرد خودش رو به اون نشون میدن. ولذا فرق بین اون نشون دادن با نشون دادن در تعلق به بدن مادی، فرق بین ماده و مجرد است. اینه که اصلا بحث بهشت و جهنم قابل قیاس نیست با بحث دنیا، برای اینکه حکم نشأه فرق میکنه. وقتی طور وجودی انسان عوض شد، قهرن احکام اطوار وجودی هم تعویض میشه. خب بعد غرض اینه که او رو حد یقف انسان رو نیست، ولذا جهنمی هم حد یقف ندارن، بهشتی هم حد یقف ندارن. هر از تو حرکت از خدا برکت، این از تو حرکت از خدا برکت هیچ موقع برداشته نمیشه. ولذا حرکت اشتدادی جوهری نفس هیچگاه از نفس گرفته نمیشه. اگر هم کسانی در صفات حیوانیت به سر ببرند، در مسیر حیوانیتشون هم حد یقف نیست. گرگ تا یه حدی درنده است، اما انسان بخواد درندگی رو ادامه بدهد، هرگز درندگی انسان حد نداره. این گرگ میبینید که میفته در صحرا، یه آهو رو گرفته، به محض اینکه سیر شده میره یه گوشه، میگه دیگه بسمون کافی، وای میستیم همین. اما انسان اگه بخواد در درندگی ادام بده، نه هیچ موقع خسته نمیشه از درندگی، ولذا او رو در درندگی هم مقام لایقفیست، او رو در چریدن هم مقام لایقفیست. اینه که در روایات میبینید که در ارشاد القلوب دینلوی آمده که مثلا اونهایی که از این نشأه میرون کافر هستن، اینها هرچه آب بخورن سیر نمیشن، هرچه آب بخورن از تشنگی در نمیان. اینجا آب را قهرن باید مطابق با ملکات اونها تفسیر بفرمایید، دیگه نگید که آب مظهر شریف علم است و اینها پس معلوم میشه علم میخورن، نه. این رو در تعبیر خواب داریم، هر کسی آب خواب میبیند مطابق با شغلش، با حالش، با صفاتش باید اون آب خواب دیدن براش معنا بشه. اگه کسی دنبال علم است، اگر میبیند آب میخورد، معلوم میشه که بر علم او افسوده میشه. اگر دنبال مال است، آب خواب میبیند، معلوم است بر مال او افسوده میشه. حدیث هم خیلی لطیف اشاره کرده به این تعبیر خواب که من همان لا یشبعان، دو سری گرسنگان هستن که هرگز سیر بشو نیستن، تشنهایی هستن که هرگز سیراب نمیشن، یکی تشنهای مال و یکی هم تشنهای علم. ولذا الان ما در اصطلاحات متعارف خودمون فلانی آقا اینقدر تشنه مال، هرچی مال میگیره سیراب نمیشه. ببینید اصلا خود لفظ ما حکایت از متن واقعی داره. پس اگر ایشون خواب ببینه دلیل بر نمیشه بگیم ایشون دنبال علم داره میره، علمش افسوده میشه، نه، چون بر مالش افسوده میشه. ولذا کفر، اونی که کافر هست، این هرچه آب میخورد سیر نمیشه، هی الاتش میکند، این دلیلش بر این است که ایشون اون آب علم حیات رو به دست نمیاره، چون آب علم حیات حقیقتا نفس انسانی رو سیر میکند. ایشون تو اون دنبال کمالات زشت خودشه که هرچی میخورد سیر نمیشه، در اون نحوه خورده و در اون نحوه نوشیده. بر هر کسی هرچی رو میخواهد بخورد یا بنوشد بهش میگوین نوش جانت. حالا یکی مثل لجنخاری است که هرچی لجن میخورد سیر نمیشد، میگن نوش جانت. یکی هم آب حیات علم رو می نوشد، بهش هم می گوید نوش جانت، هرچی می خوری نوش شماست. منتها در اونجا نوش اون جان هست، نوش اونجا به گزندگیشه، در اینجا نوش جان هست، نوشش به عسلشه. به هر حال نوش جان هر کسی مطابق با قابلیت و ظرفیت وجودی خود اوست. ما کاری از بیرون که نداریم، ما هرچه هست با درون خودمون کار داریم، ما اصلا هیچ کاری به بیرون نداریم. همین الان هم تازه کار ما به بیرون نداریم. بر اساس بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض، ما شب آن روز با هیچ کس نیستیم، فقط و فقط با شخص خودمونیم و هر چم هستیم همونیم. نه برای ما چاله میکنن، چون اصلا کار خداوند چاله کنی نیست. خدایی که به انبیایش، به صلحایش، به مؤمنینش اجازه چاله کردن پشت سر مردم رو نداد، اون وقت خودش بیاد برای دیگران چاله کنی کنه، این اصلا از شأن و اوصاف الهی دوره. هیچ در وادی خداوند این حرفا نمی گنجه. در حقیقت همونی که فرمودن چاه کن زیر چاست، هر کسی چاله‌ای که برای خودش کنده خودش تو چاله خودشه. ولذا چاه و کننده چاه و کنده شدن چاه همه بر اساس اتحاد عاقل و معقول یه حقیقتا جدا از هم نیستن. جهنم و جهنمی و سوزندن همه بر اساس اتحاد عاقل و معقول یه حقیقتا دو نیستن، وحدت عددی نیست. که تا اشکال پیش بیاد که خب حالا اون جهنمی که درست میکنن اون آتشش چجوری است، اون آتش از خارج شخص رو میسوزاند یا از درون. اگر از خارج شخص میسوزاند کی اون آتش رو برمیانگیزاند؟ اگر پلی میسازن این پل بیرونی است یا درونی است؟ اگر بیرونی است سازنده اون پل کیه؟ اینا هیچ کدوم اگر هم ظواهر روایاتی فرمایشاتی به فرمان، چون ما در این نشأه هستیم و در این نشأه پل میبینیم، آتش میبینیم، چاله میبینیم، سوزندن بیرون میبینیم، ولذا مطابق با این نشأه با ما حرف زدن، یعنی حقایق اون عالم را مطابق بافت با این عالم به ما حرف زدن. اون وقت بعدم به ما فرمودن که اینها همه آیت است. یعنی شما اگه میخواید حقیقت آتش و بهشت و جهنم رو مطابق اون نشأه بیابید، باید ارتقای وجودی پیدا کنید، به اون نشأه بروید، مطابق اونجا بیابید. والا ما بخوایم برای شما حرف بزنیم، نمیتونیم حقایق اونجا رو به لفظ اونجا حرف بزنیم. چون شما در این نشأه هستید، ما حقایق اونجا رو مطابق این نشأه برای شما حرف میزنیم. بعدم به شما میگیم این حرفایی که ما زدیم، تمام حرفای ما همه آیت هستا، یعنی این به منزله یک نردبان است برای رسیدن به اون حقیقت. شما هرگز اون حقایق اونجا رو مطابق با الفاظ اینجایی که خود دارید با معانی اینجا حشر پیدا نکنید که گیر بیفتید. حالا بگید که اون آتشی که برافروخته شده اون حرارتش از چه نوع حرارتیه؟ آیا حرارتش از باب حرارت مواد نفتیه یا مواد هیزومیه یا مواد سنگیه؟ و مثلا الان انواع حرارت رو در علوم تجربی شما بررسی می‌فرمایید، چند جور مثلا حرارت داریم؟ حرارتی که از نفت برمیخیزد، باز گازوئیل برمیخیزد، باز کره خورشید میآید، و حرارتی که از هیزم پیش میاد، حرارتی که از جرقه دوتا سنگ برمیخیزد، حرارتی که با حرکت شدید عضو اعضا اشیا تحقق پیدا میکند در برخورد با هوا، و چقدر حرارت های گوناگون. اینا همه یک جور حرارت هم یا حرارت های گوناگون هم؟ بعد سوال کنیم بگیم که آتشی که اونجا هست از کدوم یکی از انواع مختلف حرارت اینجاست؟ که اگر مثلا در قرآن فرمود اون حرارتی است که از سنگ برمیخیزد، بگیم که ها پس معلوم میشه حرارت هایی که در جهنم هست از باب حرارت هیزومی و حرارتی است که از سنگ برمیخیزد. بعد حالا بیایم اینجا رو بررسی کنیم، بگیم که حالا اون حرارتی که به صورت سنگ است و هیزوم و حجارت است و حطام و امثال اینها هست، اینها خب اون هیزوم از کجا اومد؟ اون سنگ چجوری درست شده؟ شما که میفرمایید اون نشأه مادی نیست، اون نشأه مجرد است. اگر مجرد است چگونه سنگ در اونجا تحقق پیدا کرد؟ و این آدم گیر میفته تو قضیه. ولی اصلا نباید ما بریم تو اون وادی. چرا پس حرف سنگ و حجارت و عدت للکافرین و نمیدونم پل و صراط و چاله و آتش و شعله و زهیر و زفیر و امثال اینها واسه چرا پیش آمده؟ حقایق اونجا را مطابق با اشکال و صوری که شما در اینجا با اونها حشر دارید، اون حقایق رو به صورت این اشکال بیان کردن، همون طوری که خود این اشکال آیت عالم عقلن، باید الفاظی که از قرآن میشنوید آیت و یک نشانه و یک علامتی بگیرید برای رسیدن به اون معنا، که خودتون باید برید اون معنا رو پیدا کنید، نه اینکه اون معنا رو بیارید تو قالب این الفاظ بفهمید. اصلا الفاظ نردبانن، شما باید از این نردبان عبور بفرمایید برید خود اون واقع رو بفهمید، نه اینکه واقع رو بیارید در قالب این الفاظ یاد بگیرید. گیری که الان همگان دارن در مورد برزخ، جهنم، بهشت و قیامت و هر چی که در این اموره، نزول ملک، تنزل قرآن و مسئله وحی و الهام و امثال اینها هست، تمام گیر اینه که تمام این حقایق را آوردن میخوان در قالب الفاظی اینجا بفهمن، ولی اینکه قرآن به روایت میفرماد الفاظی اینجا آیتن، شما هرگز ذل آیه را در خود آیه نفهمید، آیت را نردبان قرار بدید بروید به خود اون واقع برسید، او رو اونجوری که هست بگیرید. این گرفتاری. ولذا تا حرف از حقیقت معاد بزنی میگن عارفان اینا کافرن. چرا کافرن؟ قرآن گفته آفتاب میگیره چه میشه، زلزله چه میشود. چرا این حرفو میزنن؟ برای اینکه اون حقایق رو آوردن دارن تو این الفاظ میفهمن، ولی اینکه الفاظ نردبانن که تا ما از این نردبان بالا برویم اونجا خودش متن واقع رو اونطوری که هست بیابیم. ولذا فرمودن بمیرید قبل از اینکه بمیرانی میتون. این موت ارادی برای این است که شما از این الفاظ مسافرت بفرمایید، به اختیار خودتون بروید اون واقع را همین الان بیابید و همین الان بفهمید، نه اینکه واقع رو تنزل بدید بیارید پایین بفهمید. هیچ موقع نمیشه اصلا. این گیر همگانی هم هست، هیچ کاری هم نمیشه کرد. و آقا در کتابهای خودشون رسماً این را جاهای گوناگون آوردن. بعد در رساله اعتقادیشون ببینید حالا چقدر مسئله مهمه که ایشون میفرماید اعتقاد من این است، یعنی این جزء اعتقادات آقاست، و هر کسی این اعتقاد رو ندارد از مسیر دین بیرون. اصلا دین یعنی این اعتقادات، که یکی از اعتقادات آقا اینه که اعتقاد من این است که الفاظ روازنن و نردبانن برای رسیدن به واقع. روازن و نردبان هستن یعنی چی؟ شما حالا تشبیه معقول به محسوس کنیم، اگر اینجا نردبان رو گذاشتید برای رسیدن به پشت بام، بخواید همینجا بشینید و پشت بام را از طریق نردبان بیارید پایینه، یا نه نردبان رو میگذارید که از نردبان عبور بفرمایید بروید پشت بام ببینید چه خبره. قطعا اصلا عنوان نردبانی برای این است که ما بالا برویم، نه بالا رو پایین بیاریم، بلا نردبان نمیشه. لذا نردبان در قوس صعود است، در قوس نزول ما نردبان نداریم که. اگر در قوس نزول میاییم باید اون شیء بالا خودشو نازل کنه بیاد پایین. نردبان برای این است که عالم صعود پیدا کنه بره بالا. ولذا شما برای فرزند ابتداییتون میاید در کلاس درس میگید، الفاظی براش میگید، این الفاظ برای چیه؟ نه برای این است که توی معلم نازل کنی بیای پیش ایشون فقط باشی، نه، با الفاظ میخوای ایشون رو پله پله بیاری بالا پیش خودت، که اگر شما الان آمدی پیش محصل در حقیقت تو نیامدی که تمام حقیقت خودت رو در این مرتبه پایین تقدیم محصل کنی، که تو تنزل پیدا کردی تا این محصل رو پله به پله بالا ببری که محصل بیاد پیش تو در بالا. ولذا آقا می فرماد اعتقاد من اینه که تمام الفاظ همه نردبانن. نردبانن یعنی چی؟ یعنی قرآن به صورت الفاظ اون حقایقش نازل شده که بشه مدارج. که چی بشه این مدارج؟ انسان معارج پیدا کند بره پیش قرآن، حقیقت قرآن. اشکالی که یعنی مشکلی که بین عرفا و بین فقهای متعارف هست اینه که فقها تمام حقایق قرآن رو که نازل شده آمده اینجا میگن همینجا پیش ما باش و مطابق با فهم ما، اما عارف میگوید مدارج قرآن برای این است که تو معارج پیدا کنی تو بروی بالا پیش حقیقت قرآن، نه اینکه قرآن بیاری اینجا پیش تو باشه، که مدارج قرآن برای معارج انسان است. ولذا آقا اسم اصلا رساله خودشون گذاشتن مدارج قرآن و معارج انسان، که این معارج انسان مترتب است بر مدارج، بالا رفتن و عروج انسان مترتب است بر نردبان داشتن، و نردبان یه وسیله است، یه آلت است. ولی ما حق نداریم که از شمس و کوورت و از البهار و فجرت را بیاریم، لفظ بهار را، شمس را، آب را، خاک را، مثلا ستارگان را، زلزله را بیاریم، قرآن را بیاریم پایین، همینجا بگیم خب زلزله چجوری زلزله است؟ دیشب اینجا این زمین تکون خورده، اینجوری زلزله است. حالا چقدر حرفا پیش میاد. آتشی که میسوزنی چجور آتشه؟ بیایم اینجا انواع آتش رو بررسی کنیم ببینیم چجوریه. آخه عزیز من، اون این آتش لفظه، این لفظ باید بالا ببره، برید اون حقیقت آتش رو بیابید. چه این که تمام موجودات اینجا همه نردبانن، یعنی ما حق نداریم آفتاب اینجا رو میبینیم تا لفظ آفتاب رو میشنویم فقط به همین آفتاب جرم نورانی نیر توجه داشته باشیم. این لفظ آفتاب رو که میشنویم از این لفظ میریم به خارج. خارج فعلا ما یه آفتابی در بیرون داریم به نام این جرم کروی شکل نیر سوزناک حرارتزا. باید این آفتاب در بیرون رو نردبان قرار بدیم، برویم به طرف آفتاب مثالی، برویم به طرف آفتاب عقلی، بریم به طرف آفتاب الهی که اصلا در این آفتاب نباید باشیم. ما کار به این زمین و به این آفتاب نداریم، بلکه اینها مدارجن که ما عروج کنیم بریم بالا. در مقام عروجم تا کجا برویم؟ تمام این موجودات نشأه طبیعت میبینید جماد میاد تا یه حدی وای میست، نبات میاد تا یه حدی وای میست، حیوانم میاد تا یه حدی وای میسته، اما انسان بره تا کجا وایسته؟ انسان حد نداره، هر چی میتونی برو، تا کجا؟ تا بر نمیداری. تا در این نشأه هستیم بریم بالا؟ نه، این نشأه هستی، هر چی دلت میخواد بری برو. از این نشأه رفتیم به نشأه دیگر، یعنی طور وجودیمون عوض شده، باز بایستیم یا نه؟ خیر، نه، برویم. تا کجا؟ ارقه اقرا ورقه. ولذا اون حدیث امیرالمومنین رو چقدر آقا تکرار میکنن که جناب حضرت به محمد ابن حنفیه فرمودن که در روز قیامت به قاری قرآن گفته می شود که آیات قرآن همه پله های اقرا ورقه. پس نه تنها اینجا اقرا ورقه هست، خود بهشت هم آیته. همون طوری که در این نشأه طبیعت هر چه از جماد و نبات و حیوان و انسان می بینید همه آیات الله هستند، اون چه که در عالم برزخ هم میبینی بازم آیتن. دیگه رفتیم عالم برزخ هم وایسیم؟ نه خیر، اگه بخوای در عالم برزخ وایسی پس میشی در سرحد همین حیوانات. ولذا چرا در روز قیام، در بعد از ارتحال از این نشأه، چرا افراد رو میگن وایستید میخوایم شما رو حساب رسی کنیم؟ چرا؟ اصلا این سرش اینه، برای اینکه اینا تو حد حیوانیت هم میگن وایستید، همین اندازه هستید، همین اندازه هستید. کان قندم نیستان شکرم، همزمن میخورد میروید و هم میخورد. الان بشین همینجا این چی که به دست آوردید بخورید ببینید چجوریه. چرا یه عده‌ای میان تو طبقه اول بهشت وای میستن، طبقه دوم وای میستن، طبقه هفتم وای میستن، طبقه هشتم وای میستن؟ چرا؟ برای اینکه توی همین حدن. اینا بس مقام لایق فیشون نیست. بعد به اینا میگن اقرا ورقا. ما چی رو بخونیم بالا بریم؟ اونجا کتاب چیه؟ اگر یه کتابی مثل کتابی اینجا از قرآن الان چاپ شده تو چاپخونه ما روز شب میخونیم، اونجا هم اینجوری قرآن بیارن، یقال و لقار القرآن اقرا ورقه، یه قرآنی از چاپخونه. اون وقت سوال، اونجا چاپخونه داریم؟ اونجا قرآنش همین مرکب اینجوری نوشته شده؟ اگر اینطوری از کدوم چاپخونه چاپ شد؟ کاغذشو از وزارت ارشاد گرفتن یا آزاد خریدن؟ اونجا حروفچین، کامپیوتردار، چاپچی اینا کی بودن؟ میبینی چقدر آدم گیر میفته؟ اون وقت اون قرآن در اونجا بیرونه، مثل همین جایی که الان به ظاهر یه عبارت یه کتابی الان تو دست ما هست میخونیم معنا میکنیم، یا اونجا اون قرآن درونه؟ چیکار کنیم حرفا؟ اینایی که حد وقوف داره همین اندازه ها وای میست. بعد به اینها میگن که آقا اقرا ورقه بخونید برید بالا. اونایی که خیلی تو قعر جهنم هن، یه پله میان بالاتر که در حقیقت جهنمیان دارن درجات طی میکنن. منتها ما چون این وسط وایستادیم، این چاه رو الان از این ور چاه، از این ور نردبان، از این ور چون چاه میگیم درک، از این ور چون نردبان میگیم درج. اون آقایی که از اون ته چاه داره میاد بالا، در حقیقت برایشون این چاه و این پله های چاه دم به دم نردبانه، اما ما چون تو این وسطیم میگیم که ایشون الان سقوط کرده است. والا همونی که سقوط کرده داره از ته جهنم داره در میاد پله به پله، همونم داره یواش یواش داره از درجات طی میکنه. برای ایشون درجه است، ولی نسبت به کسی که بالای چاه است درکاته. حالا میاد تا به اینجا، روایات از جهنم در میان، تو حوض کوثرشون میبرن، میشورن، بعد اینا نورانی میشن، پاک میشن، حالا میگن بهش رو طی کنید. اصلا متن این گونه حرفا همه رمزه. یعنی الان بخوایم عنوان بدیم، اصلا بهشت، جهنم، عذاب، مطلقا تمام این حرفا، یعنی انسان رو مقام لایق فیست، اون نباید در یه حدی وایست، باید از یه حد هی بره بالاتر، بره حد بالاتر، حد بالاتر، حد بالاتر. منتها اگر حدودش حدود حیوانی باشه که داره طی میکنه بیاد بالا تا اینها رو رد کنه انسان بشه، جهنم. اگر حدودش حدود انسانیست میشه بهشت. پس اگر ما بهشت و جهنم رو بخوایم عنوان بدیم، یعنی مقام لایقی فی نفس ناطق انسانی. حیوانات دیگر چرا بهشت و جهنم ندارن؟ برای اینکه اونا مقام لایقی فی ندارن. گرگ درنده است، در حد درندگی وایستاده، تکلیفم ندارد، بالاتری ندارد برود که اگر بخواهد در پایی معطل باشه براش عذاب باشه و بگه که آه آه چرا من بالاتر نرفتم، حسرت او رو بخوره. که کدوم گرگ رو دیدید حسرت بکشه بگه ما چرا بالاتر نرفتیم؟ بالاتری نداره. اما من و شما چرا؟ ای خدا اینو کرده یه وقتی کار بدی، صفت بدی، فلان، ناراحتیم، یه بالاتر رو ببینیم میگیم چرا ما بالاتر نرفتیم. این حد مقام لایق فی نفسه. فلذا بخونو بالا برو تا کجا، تا هم بر نمیدارد. حالا هستقا اینا رو تعبیر میفرمان هستیم که هستیم که هستیم، و این هستی ها یعنی هی افسودن، هستی بر هستی ما افسوده میشه، کمال بر کمالات ما افسوده میشه که میشه مقام لایق فی. این وحدت اینجوری که در تمام این مراتب از فرش تا فوق عرشش که مقام فوق عرشی یعنی مقام لایق فی، این را یه حقیقت داره طی میکنند. بالاخره همین من و شماییم. باز میگیم من و چند تا منم نداریم، همین یک منیم، یه حقیقتیم. این یک وحدت را تعبیر میفرمایید به وحدت حقه، و حقیقتا هم یه حقیقتیم. اما وحدت حقه ما، حالا کسی اشکال بکنه آقا اگه وجود وجود صمدی غیر متناهی است دیگه، پس یک وحدت حقه خدا یه وحدت حقه ما، اون وقت ما که شو پس باز شرک واقع شده؟ که نه، این وحدت رو میفرمایید ذل اون وحدته. به یک تعبیری حق تنزل بفرماید، وحدت حق، حق میشه وحدت نفس ناطقه انسانی. نفس ناطقه انسانی وحدت ذلی تنزلیش بالا برود، میشود وحدت حقی حقیقی الهی. خیلی حرف اینجا با دنبال بفرمایید. فلذا نفس وحدت عددی نداره. اونا نفس حیوانات و نفس نباتی و اینها همه وحدت عددی تا یه حدی میان وای میستن. وحدت عددی ندارد یعنی چی؟ یعنی وحدت حق ذلیه داره که حد یقف نداره. هر چه که حد یقف داشته باشه وحدت عددی توش، گرفتاریش اینی که پیش میان. این حالا مونتا اینی که میگیم هر چه، یعنی هر شیء مادی. والا موجودات مجرد عقلی هم وحدت عددی ندارن. چرا؟ اونا چون از نشأه طبیعت بر نخواستن. هر موجودی که از نشأه طبیعت برمیخیزد وحدت عددی داره جز نفس ناطقه انسانی. نفس ناطقه انسانی هم که میگیم یعنی هر کسی که به سرحد انسانیت رسیده اگر واقعا نرسیده است در صفات حیوانیت باقی مونده است، اونم همون وحدت عددی داره برای اینکه حد یقف پیدا کرد. اون مظهر خدا نیست، اون ذل الله نیست، اون به تعبیر شریف آیت الله نیست. هر کسی به سرحد انسانی رسیده است ذل الله است. علم تره الی ربک که کیف مد ذل و جعله ساکنا. نمی‌بینید خداوند را که ذل خودش را، سایه خودش را امتداد داده؟ و جعله ساکنا، به ایشون را ساکن قرار داده تو تمام مراتب وجودی. یعنی هر مرتبه وجودی برای ما نسبت به مرتبه پایین‌تر سکونت است، نسبت به بالاتر منزله. ولذا ما هم طی منازل می‌کنیم و در هر منزلی هم سکونت پیدا می‌کنیم، یعنی متلبس به حقایق اون منزلی. الان می‌بینید هم در منزل بدن هستیم، در اینجا سکونت هم داریم، نخوریم نمیشه، نخوابیم نمیشه، نیاشوبیم نمیشه، سلامتی نداشته باشیم نمیشه. پس در این منزل هم سکونت داریم، اما همین منزل باید برای ما منزل باشه برای سکونت بالاتر و هاکذا مقام لایق فی. خب حالا که این شده، نکته بعدی در ادامه نکته قبلی، از عالم عالم می روید چنان که از گندم گندم. عالم اول را بفرمایید نظام هستی، عالم دوم رو بفرمایید انسان. از عالم عالم می روید، همون جوری که از گندم گندم می روید. اون وقت تعبیری که دارن اینه که این عالم مادی، عالم در خارج، به یک تعبیری که خارج و خارج مطلق و خارج مقید رو قبلا برز سندیم، عالمی که در خارج از نفس ناطق انسانی است به نام دار تکوین، این عالم انسان کبیر مفصل است. یعنی همین من و شما که آدم هستیم، عالمیم، ما رو آوردن در خارج باز کردن، شرح کردن، این عالم شد. ولذا عالم خارجی رو تعبیر می‌فرمایند به انسان کبیر، خیلی بزرگه، انسان کبیر مفصل. انسان چیه؟ انسان عالم صغیر مجمل. به ظاهر ما رو نگاه میکنی همین مقداریم، انسان عالم ما همین مقدار است، همینی که الان پیش هم دیگر نشستیم. اما اتز جناب امیرالمومنین در نهج، اتز اما انک جرمون صغیر. شما گمانتون، پندارتون اینه که همین یه جرم و یه جسم کوچیکی، در حالی که وفیکن تول عالم الاکبر. این انتباه از همین حدیث شریف، آیون عارفان اومدن اصطلاح ساختن، فرمودن انسان عالم صغیر مجمل است. یعنی ما متنیم، ولذا این را آقا آوردن در جلد، در صد کلمه و در هزار کلمه و جای دیگر فرمودن، در اینجا هم داشتیم که انسان، انسان کامل متن است، غذاست، مجمل است، بسته است، احدیت داره، جمعیت دارد، که این قرآن کتبی نوشته شده شرح کتبی انسانه و این نظام هستی تکوین با تمام عوالم وجودیش شرح عینی انسانه. ولذا اگر ما داریم تفکر میکنیم در نظام طبیعت، در عالم خارج، یعنی در حقیقت داریم تو شؤون وجودی خودمون داریم تفکر میکنیم، چون عالم خارج شرح عینی ماست. ولذا عالم خارج شرح تفصیلی ماست و ما متن اجمالی او هستیم. ما میشویم عالم مجمل صغیر، عالم صغیر مجمل. به ظاهر کوچکیم، اما در حقیقت تمام حقایق نظام هستی رو به نحو اجمال داریم، یعنی به نحو بسته جمعی که اگر شکوفا بشود چه میشویم. این عالم در خارج در حقیقت انسان است، اما انسانی است که تفصیل یافته است، شرح شده است. شما به عالم بیرونتون نگاه بفرمایید، خودتون رو مفصلا میبینید. اگر بیاید در نفس ناطقه خودتون مینگرید، عالم رو به صورت اجمال میبینید. مثالش مثل هسته و درخت. الان این هسته رو کاشتیم، این هسته خرما رو، تمام این درختی که میخواد بشود، الان تمام این درخت ایشونه، اما به صورت مجمل. وقتی این رو کاشتیم باز که شده، پس این درخت همون هسته تفصیل یافته است، شرح شده است. ولذا عالم میشود درخت، اون نطفه، اون هسته، اون دانه‌ای که در این درخت در میوه او قرار داره، اون میشود آدم. پس از این عالم درخت عالم هسته میروید، از عالم عالم میروید. بخوایم اصطلاح بدیم بفرمایید از عالم آدم میروید، اون بحث علم و دین دیگه، اون بحث الحمدلله اینجا را تأمین میکنه. حالا کی میتواند، یعنی کجا میشود بگوییم که از عالم عالم رویده است؟ اگر بخوایم این رو باز دوباره معنا کنیم، این عالم دوم رو بگیرید انسان کامل. عالم اول نظام هستی، از عالم نظام هستی عالم میروید که کیه؟ آدم حقیقی. این آدم حقیقی هست انسان کامل، و ما هر مقداری که به انسان کامل نزدیک شدیم، به همون مقدار میتونیم در خود متن نظام تکوین اثر وجودی داشته باشیم. اینه که یک عارف میبینی دخل تصرف میکنه در موجودات نظام هستی، به دلیل اینکه تقرب به انسان کامل پیدا میکند، که اونو تعبیر میکنیم به ولایت. هر مقدار به ولایت انسان نزدیک بشود، به همون مقدار در نظام وجود مؤثره. تو اراده بفرما، همه عالم تابع تو. ولذا مریض شفا میگیره و هزاران حقایق رخ میده. از عالم عالم میروید، بفرمایید یعنی انسان کامل. از عالم آدم میروید، یعنی انسان کامل. اون وقت این انسان کامل و علم آدم الاسماء کلها، این علمه رو بخواید اجمالم بگیرید درسته. مثل اینکه الان این دانه‌ای که در درون این یک دانه سیب هست، این دانه رو در میاری، میگی این دانه و علم آدم این دانه را و علم این دانه را کل این درخت را. ولذا به همین دلیل همین دانه رو ببری بکارید، ایشون دقیقا اون چه که این درخت قبلی ایشون رو بار آورده بود، ایشون تمام رو تحویل میده. انسان کامل یه حقیقتی است که تمام حقایق نظام هستی در او به نحو اجمال هست. اذا شاء ان علمو علم، چون همه رو داره. مثل این که بگیم این دانه سیب را، این هسته خرما را، اذا شاء ان علمو علمو، اگر او رو بکاریم که او شکوفا بشود، تمام این درخت میشه. از عالم عالم میروید، چنان که حالا از گندم گندم. خب این یک فرمایشی است و نکته ای که از عالم عالم میروید، یعنی عالم دوم همون آدم باشه. ولذا جناب شیخ اکبر محی الدین اولین فصلی را که در فصوص الحکم تدوین فرمود به نام فصل آدمی، و این یک رمز است، یک سر، یک رمز که ما از نسل آدمی، یک رمزه. نیاز نیست که ما حد باشه، اون واقعیتی باشه که یک آقایی داشته بودیم که اولین بار مثلا این بدن ما از پدر ما، اونم از پدرش، اونم از پدرش، اونم از پدرش، تا رسیدیم به یه آقایی به نام آدم نام، یک شخصی به نام اسمشون گفتن آدم. ولی پس این یک رمز است، یه معماست. که جناب عالی آدمی، نوحی، الیاسی، اسماعیل هستی، یعقوبی، داوودی، سلیمانی، محمدی صلی الله علیه و سلم، این همه رمزه. ولذا آقا خیلی تأکید دارن که 27 فصل قرآن 27 فصل شخصی نیست که ما بریم مثلا تو طول تاریخ مطالعه کنیم ببینیم که حالا این حضرت، اون آدمی که میگیم حضرت آدم، مال کدوم تاریخ، کدوم روز، چند هزار سال قبل. اصلا بحث آدم در قرآن شخصی نیست. و حرف از سلیمان، حرف از یک سلیمان شخصی مال کدوم سال چجوری حکومت میکرد نیست. بله یه بزرگواری بود به نام حضرت سلیمان، درست. یه بزرگواری بود به نام داوود، درست. یک بزرگواری بود به نام الیاس، حق. اما اصلا بحث شخصی نیست تا ما بیایم یه بحث تاریخی کنیم. ولذا مباحث عرفانی کاری به تاریخ نداره، مباحث قرآنی کار به تاریخ نداره. هر کسی اطوار وجودی خودش رو بشکافت میبینه که یک دفعه در یک طوری آدمه، در یک طوری الیاسه، در یک طوری سلیمانه، در یک طوری داووده، در یک طوری زکریاست و هکذا. این کس آدم، آدم شخصی نیست و زکریا، زکریا شخصی نیست تا ما بریم راجع به یه شخص مطالعه کنیم. و اگر هم در زندگی نامه یک شخصی داریم مطالعه میکنیم، یعنی در حقیقت داریم این شخص رو به عنوان یک مشتی نمونه خروار داریم نگاه میکنیم. ما میخواییم ببینیم اصلا آدم بودن یعنی چه، حابیل بودن یعنی چه. ما چیکار داریم به یک آبیل شخصی؟ قابلیت یعنی چه؟ ولو یه شخصی بود به نام قابل، با هم دیگر نظر کردن، نظرشون قبول نشد، نظر اون دیگری قبول شد، این زد اونو کشت. ما کاری به شخص نداریم که. همون جوری که جناب شیخ بهایی حرف از موش و گربه آورده، کاری به یک موش و گربه شخصی در خارج نداره و همین جور موارد دیگر. ولذا این آقایون هم از جماد کتاب نوشتن، هم از نبات کتاب نوشتن، هم از حیوان کتاب نوشتن، هم از انسان کتاب نوشتن. نان و حلوا مینویسه در جمادات، موش و گربه بنویسه در حیوانات، حالا در انسان که ماشاءالله معلوم است. اینها دیگه انسان شخصی نیست، موش و گربه شخصی نیست و حیوان شخصی هم نیست و نبات شخصی نیست. و ما اون چرا که الان در خارج میبینیم، اینا هیچ کدوم شخصی نیستن، اینا همه بیانگر یه حقیقت و یه واقعیت هن. ما اون یه واقعیت رو میخواییم که یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد. از عالم عالم میروید چنان که از گندم گندم. حالا اون وقت عبارت نکته بعدی مترتب بر دو تا نکته قبلیه که انشالله لله رب العالمین.